ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. روسیه میگوید آمریکا هیئت بلندپایه روس را برای گفتگو درباره هماهنگی‌های نظامی در سوریه نپذیرفت. دولت ترکیه به آمریکا و روسیه درباره کمک‌های تسلیحاتی به کردهای سوریه هشدار داد. و بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ پروازهایش را بر فراز ایران به حال تعلیق درآورد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در مجلس دومای این کشور گفت که ایالات متحده آمریکا از پذیرش هیئت روس در امور مربوط به سوریه خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف با اشاره به پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر هماهنگی در برخی امور مشترک نظامی میان واشنگتن و مسکو گفت آمریکا از فرستادن هیئت نظامیش به مسکو سر باز زده است. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا همچنین از پذیرش هیئت بلندپایه‌ای از روسیه خودداری کرده است. سرپرستی هیئت روسی را دیمیتری مدودیف نخست وزیر این کشور بر عهده داشت. سرگئی لاوروف تاکید کرد که آمریکایی‌ها تنها خواستار هماهنگی درباره عملیات هوایی هستند تا از تصادف احتمالی جنگنده‌های دو کشور در سوریه جلوگیری شود. دولت ترکیه با فراخواندن سفرای روسیه و آمریکا نسبت به آنچه فراهم کردن تسلیحات برای نیروهای کرد سوریه نامید هشدار داد. یک مقام وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت کشورش دیدگاه‌های خود را درباره حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه با نمایندگان آمریکا و روسیه در میان گذاشته است. اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه از شاخه‌های حزب کارگران کردستان PKK و با گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه در جنگ است. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که برنامه‌های خود را برای آموزش مخالفان میان روی حکومت بشار اسد کنار می‌گذارد و از این پس بر تجهیز رهبران گروه‌هایی که فعالان با داعش می‌جنگند و سوابق آنها مورد تایید آمریکاست تمرکز خواهد کرد. کاتای پاسیفیک، بزرگترین شرکت هواپیمایی هنگ کنگ، پروازهایش را بر فراز ایران و دریای خزر به حال تعلیق درآورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس ایمنی هوایی اروپا که مقر آن در آلمان است، نسبت به شلیک موشک‌های روسی به سمت سوریه هشدار داد. شرکت هوایی کاتای پاسیفیک در اطلاعیه اعلام کرده در پاسخ به خطرات موجود تمامی پروازهایش را از پنجشنبه گذشته تا اطلاع ثانویه به حال تعلیق درمی‌آورد. آژانس ایمنی هوایی اروپا در نشریه خود که هفته گذشته منتشر شده بود از شلیک موشک‌های روسی به سوریه با عبور از حریم هوایی ایران و عراق خبر داده و نوشته بود که این موشک‌ها از زیر مسیر هواپیماهای مسافربری رد شده است. روسیه رسما اعلام کرد که سامانه‌های موشکی 300 آماده واگذاری به ایران است. ایران اخیراً گفته بود که پیش شرط مسکو را برای تحویل گرفتن این سامانه‌ها اجرا کرده است. این پیش شرط عبارت بود از انصراف ایران از شکایتش از روسیه به دلیل عدم تحویل سامانه 300 به ایران. بنا به بیانیه وزارت دفاع ایران، مسیر تحویل این سامانه‌ها اکنون مراحل اجرایی را طی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که سه‌شنبه در میز گرد کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه برای بررسی برجام شرکت کرد، به خبرنگاران گفت که هیچ مانعی برای تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک 300 به ایران وجود ندارد. او افزود اکنون که تمام اسناد مربوط به این موضوع از سوی نمایندگان دو کشور تهیه و سایر تدارکات لازم نیز چیده شده، سرعت اجرای این قرارداد مستقیما به طرفین مربوطه بستگی دارد. و همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اینترفاکس درباره انصراف ایران از شکایات علیه روسیه گفت که تصمیمات در این رابطه جامع بوده و تمام مسائل حل شده. این نخستین بار است که یک مقام روس رسما به موضوع خودداری ایران از شکایاتش علیه روسیه واکنش نشان داده. 4 اکتبر 12 مهر رسانه‌های ایرانی به نقل از عوض حیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گزارش دادند که ایران شکایات خود علیه روسیه را پس گرفته و این تصمیم به آن دلیل اتخاذ شده که به طور قطع شواهد نشان می‌دهد که اراده لازم در مسئولان روسیه برای تحویل این سامانه‌ها به ایران وجود دارد. کند. الکسی پیلکو، کارشناس نظامی در مسکو میگوید، به رغم پافشاری مقامات دو کشور بر حل مسائل در رابطه با تحویل سیصد به ایران، کارشناسان پیرامون این معامله سالهای فراوان دارند.
Речь не может идти уже об 300, те, которые мы должны были поставлять в 10-м году, поскольку они
ما نمیتوانیم S300 از نوعی که در قرارداد پیشین ذکر شده بود به ایران تحویل دهیم، زیرا تولید این سامانه ها متوقف شده. پس تهران یا با دریافت S300 دست دوم و یا آنتی 2500 موافقت کرده که هر دو گزینه حاکیست که از موضع پیشینش عقب نشینی کرده و یا برعکس روسیه به ایران پاداش میدهد و بحث بر سر S400 یا نسخه های پیشرفته دیگر این سامانه هاست.
در روزهای گذشته وزارت دفاع ایران در بیانیه اعلام کرد که مسیر تحویل S300 بر اساس قرارداد منعقد شده قبلی مراحل اجرایی خود را طی می‌کند و اظهارات درباره منوط بودن تحویل این سامانه‌ها به تعیین تکلیف برجام و لغو تحریم‌ها فاقد صحت و اعتبار است. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین دهقان وزیر دفاع ایران نوشت که قرارداد تحویل S300 به مرحله اجرا رسیده. وزیر دفاع ایران پیشتر بارها تاکید کرده بود که روسیه تا پایان سال جاری میلادی سامانه‌های دفاع ضد موشکی S300 را در اختیار ایران قرار خواهد داد. استانیسلاو تراسوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که تحویل S300 به ایران صفحه جدیدی در همکاری‌های مسکو تهران می‌گشاید.
Это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительного
احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران پس از وقفه طولانی سازگار با منافع دو کشور است. تحویل S300 به این همکاری‌ها روح تازه‌ای خواهد دمید. اکنون که روسیه و ایران در سوریه هم پیمان شده اند، نباید هیچ موضوعی اعتماد متقابل را زیر سوال ببرد. استقرار این سامانه ها در ایران وضعیت کل منطقه را دگرگون خواهد کرد. مطمئنم با اجرای این معامله منافع دو کشور به تعادل خواهد رسید.
روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد بود 5 سامانه S300 PMU به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو شد. ایران که همواره این اقدام را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در فروردین گذشته ممنوعیت فروش S300 به ایران توسط رئیس جمهور روسیه لغو شد. آن رئیسکای رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شرکت برند فایننس در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر برندهای کشوری سریع‌ترین کشور رو به رشد ارزیابی کرده است. برند فایننس یک شرکت مشاور است که از سال 2007 میلادی گزارش سالانش درباره نام و نشانهای برتر بازرگانی جهان را انتشار داده است. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
نتایج گزارش امسال شرکت برند فایننس در زمینه برندهای کشوری امتیازاتی را نشان می‌دهد که یک کشور نیرومند از نظر برندهایش می‌تواند به دست دهد. این نتایج همچنین برخی از سختی‌هایی را نشان می‌دهد که می‌تواند نام و نشان‌های بازرگانی کشوری را گرفتار کند. در گزارش سالانه برند فایننس، آمریکا با 19700 میلیارد دلار ارزش کل برندهایش و 2% افزایش ارزش کل برندهایش نسبت به سال پیش همچنان در صدر جدول است و چین با 6300 میلیارد دلار و 1% کاهش ارزش با فاصله قابل توجهی از آمریکا رتبه دوم را حفظ کرده است. آلمان با بیش از 4000 میلیارد دلار ارزش کل برندهایش و 4% کاهش ارزش کل برندهایش نسبت به سال پیش، بریتانیا با 3000 میلیارد دلار و 6% افزایش ارزش و ژاپن با بیش از 2500 میلیارد دلار و 3% افزایش ارزش همچنان رده‌های سوم تا پنجم را در دست دارند. در گزارش سالانه برند فایننس، ایران از دیدگاه نامونشان‌های بازرگانی یا همان برندهای کشوری دارای سریع‌ترین رشد برآورد شده است. مرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا آمار و ارقام این گزارش درباره ایران را چنین ارزیابی می‌کند.
در بخش مثبتش شاید مهمترین پیام این یا ترجمه این باشه که برخی از کالاهای ایرانی از یک محیط بومی در راستای شناسایی شدن در بازارهای اون بخش خودشون خارج شدن، یعنی به سطح بالاتری رسیدن که یا در سطح منطقه یا حتی ما الان برندهایی میبینیم که در جنوب اروپا و اروپا هم در اون حوزه های ویژه، حوزه های خیلی تخصصی خودشون، حالا یا هر بخش مواد فرآورده‌های غذایی یا فرآورده‌های صنعتی سبک، یه مقداری این شناسایی خب نشون میده که در این راستا پیشرفت بوده برای تولید کنندگان ایرانی و این بخش مثبت شه. بخشش که شاید در چشم من منفیه اینه که انتظار هست که در حال حاضر ما بتونیم در برخی از کالاهای صنعتی شناخت برند، یک برند به وسیله تولید ایرانی شناخته شده باشه، حضور داشته باشیم. چون الان می‌بینیم که مثلا حتی کشورهایی که خیلی دچار بحران‌های اقتصادی هم بودن مثل رومانی الان دارن این برند ریکگنیشن رو در بخش مثلا خودروهای بسیار ارزان و اینو هنوز ما نتونستیم به دست بیاریم. یعنی این نشانه به نظر من نبودن این مدیریت در پیش بردن برندها یا مارک‌های ایرانی در کالاهای صنعتی که این خب یک حفره کمبودی نشون میده.
در گزارش سال 2015 برند فایننس، هند با بیش از 2000 میلیارد دلار و 32% افزایش ارزش با یک پله صعود در رتبه هفتم ایستاده و کره جنوبی با بیش از 1000 میلیارد دلار و 10% افزایش ارزش برندهایش 3 رده بالا آمده و در رتبه 12 قرار گرفته، در حالی که ترکیه با نزدیک به 670 میلیارد دلار و 11% کاهش ارزش رتبه 19 را حفظ کرده است. در گزارش امسال برند فایننس، ایران با 159 میلیارد دلار ارزش کل نامونشان‌های بازرگانیش و 59% افزایش ارزش کل برندهایش نسبت به سال پیش در رده 46 ارزیابی شده است. درجه قدرت برندهای ایران نیز A-ها ارزیابی شده که قوی درجه سوم است. مرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا نتایج گزارش برند فایننس درباره ایران را چنین جمع‌بندی می‌نماید.
در مجموع این برای ایران مثبته، برای اینکه در حقیقت دو تا مسئله رو یادآوری میکنه. یکی این که زمین بازی تولید و اقتصاد ایران اونطوری که در کشورهای منطقه ارزیابی میشه که خیلی کم بازدهی اینطور نیست و در ایران توانها و امکانات بسیار خوبی در برخی بخش‌ها هست که حتی در چارچوب محدودیت‌هایی که این سال‌ها ما داشتیم اینا تونستن پیشرفت نشون بدن. این بخش اول پیامد مثبته. پیامد دومش اینه که شناخته بودن برخی از این برندها خودش میتونه یک گام پیش یا گام مقدماتی باشه برای ازدواج یا برای همگام شدن با برندهای معتبرتر خارجی که یک برند ایرانی با یک برند اروپایی یا ژاپنی خودشو در یک کنسرسیوم یا یک بسته جدید وارد میکنه و در منطقه شروع میکنن اینها تولید و صادرات کردن و این خودش باعث خواهد شد که یک مقدار کار تولید کنندگان و تجار ایرانی آسان‌تر بشه برای ورود به بازارهای صادراتی. در مجموع من این گزارش میتونم بگم که بهتر از اون بود که من انتظارم میرفت در این ارزیابی.
برند فایننس یا دارایی برند یک شرکت عمومی محدود و مشاور در امور سرمایه گذاری است که در سال 1996 میلادی تأسیس شده و مقر اصلیش در لندن است.
مکتش خمسه‌پور گزارش میداد. روسیه رسما اعلام کرد که سامانهای موشکی 300 آماده واگذاری به ایران است. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.